أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومنها المفرد المعرف بالله. بحث ما در این قسمت مربوط میشه به لفظ چندم. شما بگید سوم. مفرد معرف بالله. البته چند خط پایین تر تشبیهی جمع معرف بالله هم مورد بحث قرار میگیرد، اما خب اون بیشتر باید در مباحث عموم بهش پرداخت نه مباحث اطلاق. منطقه بحث ما دو شق داره. در بخش نخست مفرد معرف بالله محل بحثه، در بخش بعدی جمع معرف بالله. رفقا این مفرد معرف بالله مثل چی؟ مثل این که بگیم اکرم رجل، اکرم رجل. این از رجل مفرد، رجل مفرد دیگه، معرف به لامه. مشهور در باب معرف به لام اقسامی ذکر کردند که در حقیقت این اقسام اقسام مدخول الف و لام. معرف به لام عبارتون اخراش چیه؟ مدخول الف و لام، یعنی اون لفظی که الف و لام سرش داخل شده، برش وارد شده، به این میگن مفرد معرف به لام یا مدخول اللام. اینو از این جهت میگم که اوقات آخوند تعبیر به مدخول کرده. مدخول همین معرفه، معرف همون مدخوله. خب آمدن اقسام رو ذکر کردند برای مفرد معرف به لام. میگن این مفرد معرف به لام یا معرف به لام جنس، یا معرف به لام استقراق، یا معرف به لام عهد. معرف به لام عهد. عهد هم خود بر سه قسمه: عهد ذهنی، عهد حضوری و عهد ذکری. اگه دقیق بشی چند قسم میشه؟ پنج قسم. یه قسمم بعدن میاد، اونی که الف و لامش زینتیست، تزیینه، که بهش معرفه به الف و لام نمیگند، مدخول الف و لامه. بخوایم خیلی فرق بذاریم بین این دو تعبیر، و اون آخری خودشو نشون میده. مثل الحسین، الحسین یا الحسن. این الف و لامی که سر اینها آمده باعث تعریف نشده، اینها تعریف خودشون رو از علمیت گرفتن، علمند. اما الف و لام از باب چیه؟ تزیین، تعظیم، تجلیل، از این باب. لذا در کشورهای عربی بعضن دیدم اسم خداشون رو بخوان بنویسن حسین و حسن می‌نویسن، اما اسم اهل بیت رو بخوان بیارن الحسین و الحسن میگن. اینو تجلیله از اهل بیت، اینو زینت دادن نام اهل بیت حسب ذوق عرب‌ها. از اونجایی که ال تزیین هیچ خاصیتی حتی تعریف ندارد، علمای ادبیات اون رو اساساً گذاشتن کنار، میگند الف و لام تعریف باعث میشه پنج اتفاق بر مدخول این الف و لام بیفتد: یک، افاده معنای جنسیت کنه، دو، استقراق، سه جور عهد ذهنی، ذکری و حضوری. رفقا ببینید یه تقسیم بندی میخوام واسه ذکر بکنم، همه اون پنج قسم بیاد توش. یه تقسیم بندی که نمیخوام بگم حالا ارتجالا از خود بنده است، اما برگرفته از کلام علمای ادبیاته. آرام میگم یادداشت بکنید. خب دستتون بیاد تقسیم بندی که اینها واسه معرف به لام ذکر کردن. ما نگاهمون رو متمرکز میکنیم روی اون مدخول. مدخول چی؟ الف و لام. این مدخول الف و لام رو فقط از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا ازش اراده ماهیت تو پرانتز جنس شده، یک، یا ازش اراده فرد شده، این هم دو. ببینید این مدخول به هر حال ماهیتی دارد و فردی، ماهیت انسان، حیوانیت، ناطقیت، فردش هم من و شما و او و این و این هاست. از این مدخول الف و لام در مثال اکرم الانسان اراده شده ماهیت یا اراده شده فرد. اگر اراده ماهیت جنس شده باشه، اینجا میشه معرف به لام جنس. معرف به لام جنس. مثالی که اینجا میزنن، بله، اگر اراده شده باشه از مدخول ماهیت یا جنس، به این مدخول میگن معرف به لام جنس. خیلی وقت واضحیه. خب مثالی که میزنن مثال خیلی قشنگی نیست. میگن الرجل خیر من المرأه. تو فضای امروز خیلی حرفا دیگه بازتاب مثبتی نداره. میگیم الانسان خیر من الحمار. الانسان خیر من الحمار، یعنی جنس انسان بهتر از جنس حمار است. حیوان ناطق به از حیوان ناهق است. این ناظر به افراد نیست. تا ولی بسا فردی باشه بدتر از حیوان. کل انعام بل هم ازل. آیه قرآنه. انسان هایی هستند که پستر از چارپایان هستند، پستر از الاغند. ما داریم اینو به گفته خود قرآن. اما جنس انسان فارق از افرادی که داره بهتر از جنس حمار است. این میشه الف و لام جنس. خب بیایم شق بعدی. شق بعدی اراده چی شده باشه؟ فرد. اگر اراده فرد از مدخول شده باشه، دو حالت داره. یا اراده تمام افراد شده، اراده تمام افراد شده، که اگر اینجور باشه رفقا میشه معرف به لام استغراق. معرف به لام استغراق. مثل چی؟ آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر. علمای مفسر میگن یعنی کل انسان لفی خسر. بقیه چیه؟ الا الذین. این الا که میاره باید در وهله نخست همه رو در بر بگیره بعد استثناء کنیم. الا الذین آمن، اونا رو بکشیم بیرون. بنابراین الف و لامی که سر الانسان در این آیه آمده، الانسان و لفی خسر، الف و لام چیه؟ استقراق. فقط الف و لام استقراق هم معنا و مرادف کل. نهایت الف و لام حرف کل اسمه. اما خب این دو به یک معنا این الانسان یعنی کل انسان، ان کل انسان لفی خسر، اراده همه افراد شد. خب بله، دید آخون که هیچ مشکل نداره، شون اصلا از دید بقیه افراد که معتقدن معنای حرفی سنخن با معنای اسمی متفاوته، هیچ مشکلی ندارد که در حقیقت معنای حرفی معنای موازی با معنای اسمی باشه. مرادف نمیگن، میگن موازی معمولا. مثل مثلا طلب، طلب اسم معناش موازی صيغه امره. صيغه امر معناش چیه؟ طلب. اما خب اون حرفه، هیئته. این چیه؟ این اسم. خود طلب کلمه است، اسم. خب حالا این بحث حال اینجا نیست. نه ببینید، در واقع معادل سازی اسمی میکنی، هیچ هم مشکل ایجاد نمیشه. اون کسی که این مبحث رو بارها در سطوح مختلف، هم خارجش هم کفایش هم حلقاتش گفتم، شما عرض میکنم هیچ مشکلی نیست معادل سازی معانی حرفی با معانی اسمی. به جای مثلا اکرم رجل بگیم یجب اکرام رجل، یعنی از ماده وجوب استفاده کنیم جای هیئت اکرم. اون حرف این اسم اشکال نداره، این معادل سازی است، به نوع موازی سازی است. ترادف به معنای واقعی کلمه نیست، اما خب در واقع میشه معادلش رو ساخت. اینجا میگیم معادل، در حقیقت الانسان معادل چیه؟ کل انسان. خب دوستان دقت بفرمایید، تا به اینجا دو تا از این الف و لام ها رونمایی شد. گفتیم که اگر مراد فرد باشه، یا مراد تمام افراده که استقراق میشه، یا مراد بعض افراده، مراد بعض افراد، تو پرانتز میشه حصه، حصه یعنی بعض افراد. یک فرد هم مراد باشه بهش حصه میگن، زید یه حصه ایست از انسان در تعابیر اصولیون. خب اگر مراد بعض افراد باشه، بعض رو بخواییم معین کنیم دیگه، بخواییم تعریف کنیم، سخن از معرف به لامه، سخن از معنای تعریف شده به واسطه ی لامه. اون بعض افراد یا تعریف میشند، تعیین میشند به یک معنا، بر اساس سابقه ذکر که میشه عهد چی؟ ذکری. تعریف میشن بر اساس سابقه ذکرشون، میگه رأیت رجلا و کان الرجل قائما. این کان الرجل، الف و لام رجل، عهد ذکریه، یعنی اون رجلی که دیدمش، تو جمله قبلی گفتم دیدمش، اون چجور بود؟ قائم بود. روشنه؟ خب گاهی اوقات تعریف میشه این معنا، این بعض افراد، این حسه، تعیین میشه این بعض افراد بر اساس سابقه ذهنی. تو این قسمت البته تعبیر بنده با تعبیر آخون فرق میکنه. آخون رو بعدا میگیم، شون معتقده که الف و لام عهد ذهنی معین و معرف نیست، که حرف درستی هم نیست به عقیده حقیر. من فعلا دیدگاه خدا میگم، بعد انشاءالله دیدگاه آخون رو هم مطرح میکنه. بر اساس سابقه ذهنی اون حسه، اون بعض افراد مشخص میشه. مثلا میگم که طرف اومد، حالا عربیش میشه جاء طرف، جاء رجل. این که میگیم طرف اومد، یعنی اونی که من و شما حواسون هست کیه، یه سابقه ذهنی نسبت بهش داری. این هم از این. گاهی اوقات رفقا اون فرد، اون حسه تعیین میشه، اون بعض افراد که حسب فرض معنای مجهوله تعریف میشه بر اساس چی؟ بر اساس حضور، حضور او در مجلس تخاطب، حضور او در مجلس تخاطب. آقای اومده اینجا استاده، میگیم الرجل طالب من طلاب الحوزه. الرجل که میگن این آقایی که اینجا وایساده، عهد در حقیقت میشه عهد حضوری، در مقابل قبلی که میشد عهد ذهنی و قبل تری که میشد عهد ذکری. این هم شد سه قسم الف و لام عهد. روشن شو؟ پس خیلی سریع جنبندی کنم، این تقسیم بندی رو در ذهن داشته باشید. مراد از مدخول یا ماهیت الف و لام جنس یا فرد، اگه فرده یا تمام افراد مراد استقراق، یا بعض افراد، اگه بعض افراد باشه این بعض یا معین میشه به چی؟ به سابقه ذکر عهد ذکری، به سابقه ذهنی عهد ذهنی، به حضور در مجلس تخاطب عهد حضوری. نمازی. خب سوالی که اینجا هست اینه، سوالی که اینجا هست اینه که چطور معرف به الف و لام در پنج قسم قابل استعماله؟ در پنج قسم او چه پایه و اساسی؟ از لای کلمات مرحوم آخون من پنج نظریه میتونم بیرون بکشم. امروز چون بحث و میخواستیم متبرک بشه به نام پنجتن، این همه چی پنجتا پنجتا میشه. میشه پنج نظریه از کلام مرحوم آخوند بیرون کشید. رفقا نگاه کنید کتابتون رو، من میگم بالای کلمات شماره بذارید. این پنجتا رو میخوام همین الان قبل از اینکه بگم چیه رو متن مشخص بکنم، با فاصله چند کلمه به چند کلمه است. الان نحو الاشتراک دیدی؟ الان نحو الاشتراک بینها لفظن، بالای نحو اشتراک لفظن بنویس یک. نوشتی؟ الان نحو الاشتراک بینها لفظن دیدی؟ میشه یک. او معنن دو. و ظاهر بنویسه ان الخصوصیت فی کل واحد، یک کلمه بعدش میشه سه. او من قبل قرائن میشه چی؟ چهار. یه خود پایین تر بیا، لیلزم فیه المجاز، لیلزم فیه المجاز، این میشه چند؟ پنج. پنج دیدگاه میشه در قضیه پیدا کرد. خب رفقا ببینید، دیدگاه نخست اشتراک لفظی است، دیدگاه دوم اشتراک معنوی. حالا خوب دقت بکنید دوستان من، باید متوجه باشن ما در معرف به لام دو چیز داریم: یک الف و لامه، دو مدخول الف و لامه. شد چند تا؟ دوتا. یه ال داریم، یه رجل، میشه الرجل. درست شد؟ خب ما در نظریه اول و دوم رفقا نگاهمون به چیست؟ نگاهمون به اون مدخوله، کاری به الف و لام نداریم، نگاه به چیه؟ مدخوله. ببینید دیدگاه نخست میگه مدخول الف و لام، یا به تعبیر معرف به لام، به نحو اشتراک لفظی، به نحو اشتراک لفظی وضع شده برای این پنج قسم، برای این پنج قسمی که برشمرده. اشتراک لفظی این چی؟ یعنی در حقیقت پنج بار این مدخول لام، این معرف به لام مورد وضع واضع قرار گرفته، پنج بار مستقل. یک بار برای اونجایی که معرف به لام جنسه، یک بار برای اونجایی که معرف به لام استقراقه، یک بار برای اونجایی که معرف به لام عهد ذکریست، بعد اونجایی که عهد حضور الاخر. پنج بار وضع شده، مثل اینکه اینجا پنج تا زید داشته باشیم. در واقع اگر اشتراک لفظی محسوب بشه چند تا وضع اتفاق افتاده؟ پنج تا. پنج بابا اسم بچه هاشون گشتن زید مستقلن، چرا بچه به هم نده. این یک. دیدگاه دوم هم رفقا مثل دیدگاه اول نگاهش به مدخوله، معرف به لام. اما خب به جای اشتراک لفظی اشتراک معنوی رو وسط میکشه. میگه چی؟ میگه این مدخول لام به نحو مشترک معنوی وضع شده برای جامع بین الاقسام، جامع بین الاقسام الخمسه. اشتراک معنوی همینجوره که یک لفظی رو شما با یک بار وضع اختصاص بدید به یک معنای، بفرمایید، اختصاص بدید به یک معنای جامع. از این جهت که مختص معنای جامع شده، اشتراک معنوی پیدا میکنه بین افراد این معنای جامع. الان به تک تک ماها میگن انسان، به اون پنج زید انسان میگفتن، به ما هم میگن انسان. یعنی اینکه انسان مثلا به تعداد ماها وضع شده؟ نه، یک بار برای معنای جامع حیوان ناطق وضع شد، ما همه ما میشیم افراد اون جامع. پس انسان بین ماها اشتراک معنوی داره. اینا معتقدن الف و لام جنس وقتی سر اسم جنس بیاد، این اسم جنس در حقیقت یک وضع جدیدی پیدا میکنه برای معنای تعیین، برای معنای تعریف. معنای تعیین و تعریف بین این اقسام خمسه مشترکه. تمام اینها یک جوری معرف شدن، معین شدن در جنس بر اساس اون شناختی که از جنس در اذهان هست، معنا معرف میشه، شناخته میشه. در استقراق به اعتبار اینکه شامل همه افراد میشه شناخته میشه. در عهد ذکری به اعتبار اینکه سابقه ذکر دارد، در عهد ذهنی به این جهت که سابقه ذهنی دارد، در عهد حضوری به این اعتبار که حاضر در جلسه است شناخته میشه. پس در همین یه معنای جامع هست. چیه؟ تعیین، تعریف. این هم از این. خب چند تا الان خوندیم نظریه؟ دوتا. بحث امروز بحث پرخارجیست ها، تطبیقش خیلی معطلی نداره، از خارج خیلی توضیح میخوام. آقا ما تا به اینجا نگاه رو بردیم رو مدخول. دیدگاه سوم رو فقا نگاه رو میخواد ببره رو الف و لامی که سر این مدخول در آمده. حواست جمع باشه. دیدگاه سوم رفقا معتقد است که این الف و لام است که به دلالت وضعی افاده این اقسام میکنه. فرقش با قبلی ها چی شد؟ اونجا سخن از مدخول بود که لفظاً یا معنن مشترک بود، اینجا سخن از خود الف و لامه. الف و لام اساساً افاده این اقسام را می کند. این هم از این میشه قول چندم سو. مرحوم آخوندگی بیشتر از این باز نکرده، اما اگر من باشم همین قول سوم رو هم میشکافم توش، دو تا نظر در میارم، دو تا نظر. نظر اول چیه؟ نظر اول اینه، خوب دقت بکنید، نظر اول این است که بگیم الف و لام مشترک لفظی بین این اقسامه، نظر دوم این است که بگیم الف و لام مشترک معنوی بین الاقسام، این هم از این، یا مشترک لفظی و قائل بشیم یا مشترک معنوی. خب این همون دو نظریه که واسه قبل گفتیم راجع به مدخول بیاریم پیاده کنیم روی داخل که الف و لام باشه، اونجا مدخول بود اینجا داخل، که اگر اینو بپذیریم میشه چند تا نظریه؟ 6 تا. اون تو آخون نگفته. خیلی آقا، نظریه چهارم. در نظریه چهارم میگیم این اقسام نه به مدخول الف و لام ربط داره و نه به خود الف و لام. اساساً این اقسام خمسه مستفاد از قرائن مقامیه است، قرائن خارجیه مقامیه. خارجیه مقامیه این چی؟ یعنی چی؟ ربطی به الف و لام و مدخولش نداره، خارج از این دوست، خارج از محیط کلامه. مقام در الانسان و لفی خسر اقتضا میکنه مراد کل و انسان باشه. مراد در الانسان و خیر من الحمار اقتضا میکنه مراد جنس باشه. مقام رو باید نگاه کرد. این هم از این. خب چند تا شد؟ 4. یه نظریه دیگه هم لابلای کلمات مرحوم آخون دیده میشه که حتی خود این نظریه رو ما کلی و مبهم میگیم به عنوان نظریه پنجم، اما خودش قابل موشکافی و باز کردنه. و اون این است که بگیم مدخول، یعنی کلمه مدخول که بیاد وسط میشه شبیه چی؟ اول و دوم. بگیم مدخول لام یا معرف به لام وضع شده برای خصوص بعض اقسام و در بعض دیگر مجازه، در بعض دیگر مجازه. اینم یه نظریه. مثلا بگیم آقا معرف به لام وضع شده برای افاده معنای جنس، قسم چندم؟ اول. در 4 قسم دیگه مجازن به کار رفته، این نه مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، مجازه. این لیلزم المجاز که میگه میشه نظریه چندم؟ پنجم. خب چند خط رو بخونیم. و منها، ها به چی میخوره؟ اون الفاظی که قرار شد بحث کنیم، الفاظی که بهشون مطلق میگند یا مناسب مقام اطلاقند. المفرد، به چند خط بعد الجمع میاد وسط. المفرد المعرف باللام، مفرد معرف میشه همون مدخول، اون مدخولی که کسب تعریف کرده است به واسطه لام. و المشهور عند اهل العربیه، عند اهل العربیه هم در مباحث نحوی این بحث ممکنه مطرح بشه، هم در معانی بیان، در بحث علم بیان هم این مبحث قابل طرحه، هست در کتاب ها. ول مشهور انهو، یعنی ان این مفرد خان، حواس به ضمیر باشه، مفرد معرف به لام یا همون مدخول، علا اقسام، یک المعرف به لام الجنس، الانسان خیر من الحمار، اول استغراق، چون از خارج کاملا باز کردم دیگه توضیح نمیدم، اول استغراق اعتبر الجنس، یعنی المعرف بلام الاستغراق. مثل چی؟ ان الانسان لفی خسر، به معنای کل. اول عهد اعتبر باز جنسه، یعنی المعرف و بلام العهد به اقسامه الثلاثه، خودش 3 قسم دارد که با اون دوتا میشه 5 تا، ذهنی، ذکری و حضوری با توضیحاتی که دادیم. خب علا اقسام که شمردیم، علا نحوه، بر این اقسام است، یک علا نحوه الاشتراک بین الاقسام، حواست به ضمیر باشه، لفظن این تمیز اشتراکه، اشتراک چه اختی باشه؟ لفظی باشه. این یه دیدگاه، یعنی پنج تا وضع داره، خیلی بخوای تخفیف بدی سه تا وضع بشه، مثلا بگیم برای جنس و استقراق و عهده، اما خب بخوای سخاوت به خرج بدی پنج تا وضع در نظر بگیر، میشه مشترک لفظی بین پنج معنا، مثل اینکه یک زید اسم پنج نفره، هر کدوم وضع مستقلی دارن. او معنن، اتو بر چیه؟ لفظن، دیدگاه دوم، او معنن، این هم از این که خب برای معنای جامع تعیین تعریف وضع شده اون مدخول، و همه اینا به نوعی تعیین درش هست، یک معنا رو بر اساس ماهیت گاه تعیین میکنیم، گاه بر اساس اینکه همه افرادش مرادشه، گاه بر اساس اینکه بعض افراد معین به سابقه ذهنی، به سابقه ذکری، به سابقه حضوری مثلا معینش میکنیم. و ظاهر دیدگاه کیه؟ خود آخونده. ان الخصوصیت، آقا خصوصیت که میگه یعنی چی؟ جنسیت، استغراقیت، اهدیت سگانه، اهدیت سگانه، خصوصیاتی که در قالب اقسام گفتیم. ان الخصوصیت فی کل واحد من الاقسام، خب من قبل خصوص لام، دیدی خصوص لام خط بکشی بالا، سخن از معرف به لام بود شد مدخول، حالا سخن از چی به میان آمد؟ خود لام. فی بله، من قبل خصوص لام، خصوص لام بیار وسط، این هم از این. خب بغل خصوص لام قبل از این که بگذرم اون حاشیه رو بزن، که میگه من قبل خصوص لام به این معنا که لام به نحو اشتراک لفظی یا معنوی برای این اقسام خمسه وضع شده باشه. این در دلش دو نظریه قابل طرحه تو همین من قبل خصوص لام، کفایه است دیگه، که کفایه دقیقه. جان بله دیگه، هر جا پای اشتراک بیاد وسط، چه لفظی چه معنوی، دلالت میشه چی؟ وضعی. استعمال میشه چی؟ حقیقی. نه من بعد برای شما جلسه راجع به معنای حرفی صحبت، اولا که دیدگاه آخونده این، خب خب اون که شما میگید کاملا معلومه که بحث معنای حرفی دستتون نیست، که این نوع تعابید هم اول جلسه فرمودیدم، الان یه بعد یه وقتی بنشینید براتون توضیح بدیم معنای حرف، بحث سخت و سنگینی هم هست، البته هیچ تفاوتی در القه وضعی و دلالت وضعی بین حرف و اسم نیست، همه قائل به همینن، همه هم مشهور که معتقدند وضع عام موضوع له خاصه در حرف، هم آخون که معتقد است وضع و موضوع له عام در حرف، همه قائلند. خب پای من، او من قبل قرائن المقام، او من قبل قرائن المقام که میگه، یعنی اصلا نه الف و لام نه مدخولش، نه هیچ کارن در قبال اقسام. قرینه مقام میگه الانسان و لفی خص، یعنی کل انسان، الرجل خیر من المرأه، یا الانسان خیر من الحمار، جنس رجل، جنس انسان. یه دیدگاه دیگه هم حالا ذکر میشه که نشون میده همین من قبل قرائن المقام مرادیشونه، یعنی این نظریه رو که نظریه چهارم در عبارت کتاب محسوب میشه رو بعداً تکمیلش میکنیم، چون بعدا میگه الف و لام، الف و لام تزیینه، فقط واسه زیبایی و قشنگی هیچ کار است، پس طبیعتا از قرائن مقام باید بهره گرفت. حالا صبر کن. خب یه نکته اینجا هست که من از خارج نگفتم به جهت اینکه هر چیزی از خارج بخوای بگی چون بحث رو حواس ممکن سنگین بشه، در تطبیق میخوام توضیح بدم من باب تعدد دال و مدلول، از باب تعدد دال و مدلول. گفت آقا این تعدد دال و مدلول میدونی یعنی چی؟ ببینید هرگاه دال دارای اجزایی باشه و مدلول هم دارای اجزایی، دارم تعریف میکنم، هرگاه دال را اجزایی و مدلول را اجزایی باشه و هر جزء دال بر جزئی از مدلول دلالت کنه اش میگن طریقه تعدد دال و مدلول، طریقه تعدد دال و مدلول. دال چیه؟ بگم دال العالم العادلو، این داله ماست. مدلول چیه؟ ذل علم دارای ملکه عدالت، اینجور معنا کنیم ذل علم دارای ملکه عدالت. رفقا داله ما دو جز داره، العالم یک، العادل دو. مدلول ما هم دو جز براش قابل تصوره، ذل علم یک جز، عدالت هم جزء دیگه شه دیگه. العالم دلالت میکنه بر این معنای صاحب علم که جزء اوله، العادل دلالت میکنه بر معنای صاحب ملکه عدالت که جزء دوم معناست. به میگن طریقه تعدد دال و مدلول، هرگاه دال را اجزایی و مدلول را اجزایی باشه، العالم العادل ذو العلم ذو العداله، و هر جزء دال بر جزئی از مدلول دلالت کنه شه طریقه تعدد دال و مدلول. رفقا ببینید، ببینید این منباب تعدد دال و مدلول مربوط میشه به نظریه سوم و چهارم، مربوط میشه به نظریه سوم و چهارم. اینم از این. دو تا دال وجود داره طبق نظریه سوم، الف و لام و مدخولش. نظریه سوم به نحو تعدد دال و مدلول دو تا دال داریم، یک الف و لام، دو مدخولش. الف و لام دلالت میکند بر این خصوصیات پنجگانه، استقراق، جنسیت، عهد، اینها. اون مدخول هم که اسم جنسه دلالت میکنه بر ماهیت لابشرط مقسمی، الرجل. پس این الرجل الانسان که میگیم الف و لامش دال بر تعیینه، این رجلش دال بر ماهیت مهمله مبهمه است، یه همون ماهیت لابشرط مقسمی. وقت در مجموع شما دستتون یه ماهیت میاد که به نحوی تعیین شده، این ماهیت از رجل فهمیده میشه، تعیینش از چی؟ از الف و لام. پس دو تا دال داریم، الف و لام و مدخول، دو تا مدلول، تعیین و ماهیت. این از این. حالا میخوام نظریه چهارم رو طبق طریقه تعدد دال و مدلول توضیح بدم. واقعا در نظریه چهارم الف و لام هیچ کار است، مدخول دلالت میکنه بر ماهیت لابشرط مقسمی، الانسان. این انسان دل بر ماهیت لابشرط مقسمیه، تعیین از کجا به دست میاد؟ قرینه مقامیه. پس دو تا دال داریم، مدخول یک، قرینه مقامیه دو، مدلول هم دو تاست، یک ماهیتی است که تعیین شده بر اساس جنس، استقراق یا عهد. این هم از این. پس این منباب تعدد دال و المدلول متعلق است به دو نظریه آخر، روشن شد؟ متعلق است به دو نظریه آخر، یعنی سوم و چهارم، که اینجا ما شاهد تعدد دال و مدلول. اما رفقا طبق نظریه اول و دوم وحدت دال و تعدد مدلوله. دال یکیه، چیه؟ معرف به لام. مدلولش چیه؟ یک ماهیت، دو تعیین. یعنی یک کلمه رجل که مدخوله الف و لام واقع شده، از یه جهت دلالت میکنه بر ماهیت رجولیت و از جهت دیگه طبق نظریه اول و دوم دلالت میکنه بر یکی از این اقسام خمسه، حالا یا به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی. اونجا دال یکی بود، مدلول متعدد، اما نظریه سوم و چهارم در واقع دوتا دال کنار هم تصویر میکنه، مدخول و الف و لام یا مدخول و قرینه مقامیه، دوتا هم مدلول تصویر میکنه. ماهیت به اضافه تعیین، تعریف. خب لا به استعمال المدخول عبارت قشنگ نیست، یعنی نه اینکه استفاده بشه خصوصیت به واسطه استعمال مدخول. میدونی بعد چجور میگفت؟ بعد میگفت لا من قبل المدخول، بعد اینجور میگفت، جایی به استعمال یه خط کمرنگ بکشید آخون نفهمه. ببینید لا که خودش داره من قبل المدخول، نه اینکه از قبل مدخول باشه. تعریض به نظریه چندم و چندمه؟ اول و دوم. اونجا از قبل مدخول میدونستن اقسام را، حالا یا به نحو اشتراک لفظی یا نحو اشتراک معنوی، نه اینکه به واسطه استعمال مدخول باشه، یعنی خصوصیت، خصوصیت جنسی، استقراقی، عهدی استفاده بشه از استعمال مدخول لام که رجل باشه نه الف و لام. لیل زمفیه المجاز، آقا این یه اشاره است آخون میکنه ها، اما من از دلش یه قول در آوردم. ببینید این قولی که ایشون اشاره میکنه که پای مجاز میاره وسط، چیز جدیدیه، یه چیز کاملا جدید. تو قبلی ها چهار نظریه قبلی تجوز اتفاق نمیافتاد، اما اینجا پای مجاز میاد مثلا. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که مثلا فرض بگیریم این مدخول وضع شده برای، مدخول باللام وضع شده برای ماهیت معرف بالجنس، معرف بالجنس، وقت در معرف بالاستقراق، در معرف بالعهد مجازن استعمال بشه. اینجوری ایسه جدیدی، نه با اشتراک لفظی میخونه نه با اشتراک معنوی، در واقع میشه نظریه چندم؟ پنجم. این هم از این. پس این مجاز که میشه در واقع مجاز نسبت بعض اقسامه، نسبت بعضی حقیقی باید باشه، نسبت بعض دیگه مجاز. خلاصه اول اشتراک، این اول اشتراک فیدبک به همون نظریه اول و دومه. حالا اشتراک لفظی باشه نظریه اول میشه، اشتراک معنوی باشه نظریه دوم. این لیلزم سر اینم میاد، ضمیر فیه هم میخوره مدخول ها. اینو گفتم اگه نگفتم یه وقتی چیزی رو بخواید ها من بعدن بفهمم، یه مرجع ضمیر مشخص نکردم و باید مشخص میکنم، عذاب وجدان میگیرم. مثلا اگه یه وقت جایی فراموش هم شد حتما تذکر بدید. فیه برمیگرده مدخول، لیلزم فی المدخول المجاز و نظریه پنجم، او لیلزم فی المدخول الاشتراک اللفظی نظریه اول، اول معنوی نظریه دوم. این هم از این. بله نظریه که دو بر اساس مدخول لامه، نظریه سه بر اساس خود لامه. این یه نوع برگشته به نظریه اول و دومه، چیز جدیدی نیست. یکی اخ نه یا پای مدخول رو بکشی وسط که قصه اشتراک لفظی و معنوی که قبلا گفتی مطرح بشه، اینو نیار اصلا وسط، یا به چسب خود لام یا به چسب قرائن. این دیدگاه مرحوم آخونده. خب آقا این فکانه نتیجه اون از ظاهره، نتیجه اون استظهار مرحوم آخونده. فکان المدخول علی کل حال، بغل حال بنویسید قسم. چند قسم داشتیم؟ 5 تا. اگه بگیم این خصوصیت برگرفته ای از الف و لام یا قرینه مقامی است، نتیجه این است که مدخول تو این اقسام خمسه هیچ تفاوتی نکرده، در همون معنای ماهیت مبهمه مهمله خودش استعمال شده. درست شد؟ وقتی این خصوصیات خمسه رو بچسبونیم به الف و لام یا به قرائن خارجی مقامیه، معناش نیست که مدخول مثل حالتیست که اصلا مدخول نیست. اگه مدخول نبود در چی استعمال شده بود؟ رجل مثلا، ماهیت لابشرط مقسمی. حالا هم که مدخول تو همون استعمال شده، یعنی هیچ نقشی پیدا نمی کند مدخول در این اقسام خمسه. هر نقشی که اینجا ایفا شده از روی یا الف و لام یا قرینه. فکان المدخول، یعنی هم معرف باللام، رجل علی کل حال. نتیجه این که بخوایم خصوصیت رو بچسبونیم به الف و لام یا به قرینه خارجی، علی کل قسمن، در هر کدوم از این اقسام مستعملن، مستعمل خواهد بود خبر کانه. فی ما، بالای ما بنویسید ماهیت مهمله مبهمه یا ماهیت لابشرط مقسمی که قبلا توضیحش رو مفصلا دادیم. بله، مستعملن فی ما یستعمل و فیه غیر المدخول، استعمال شده در اون معنایی که گفتم. چیه؟ استعمال شده است در اون معنا غیر مدخول، غیر مدخول لام. در همون معنایی که رجل استعمال شده، اون رجل در رجل هم استعمال شده، هیچ فرق نمیکنه. هر معنایی که غیر مدخول داره، مثلا مثل اکرم رجلن، درست؟ مدخول هم دارد اکرم رجل. این رجلی که الف و لام سرش بیاد با رجلی که بدون الف و لام از حیث معنای مستعملون فی یکیست، همونطور که از حیث معنای موضوعون ل یکیست. چون در واقع این تفاوتی که ایجاد شده از حیث تعریف برگرفته یا از الف و لام یا از قرائن خارجیه مقامیه. از بین این چهار نظریه، ایشون نظریه سوم و چهارم فعلا پسندیده. نظریه اول و دوم رو با قید لیلزم فیه الاشتراک رد کرد، نظریه پنجم رو با قید لیلزم فیه المجاز رد کرد. اینا رد میکنه، اونی که پسندیده میشه سوم و چهارم. بعدن ایشون چهارم رو ترجیح میده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.